تاسو موږ غاکله ازادي رادیو اوري امید مرزبان سټډیو ترغلی دی او راتلونکو نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ
سلام او بعد از چاش نه دیگه شام بخیر.
بله
ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در این مجله خبری ما امید مرزبان میزبان شما هستم و تا ساعت 7 از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهم گفت. گزارش‌ها و مطالبه دیگه هم داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این مجله با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور کرزی در روز اول عید از مخالفان حکومت خواست تا از جنگ و خشونت دست بکشند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما عید را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. بریتانیا گفته که ایران باید برای کاهش نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای‌اش اقدام‌های مشخصی را روی دست بگیرد و خرس سیاه در یک شهرک کوهستانی ژاپن با حمله بر 9 نفر آنها را زخمی ساخته است. مشروع خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عید را به مردم این کشور تبریک گفت، وی که پس از ادای نماز عید در یک نشست خبری کوتاه در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، مخالفان مسلح حکومت را به صلح دعوت کرد.
دجی نیک برزی په مناسبت یو ځل بیا خپل ټول هغه افغانانو ورولته چې خفاجي او یادوبل په لاس کې دي، وړاندیز کوم هیله کوم چې د جنگ او د خپلې خاورې د ورانۍ او د خپل ولس د وژنو څخه او د خپل مملکت د دربدریو او ورانو څخه لاس واخلي.
این درخواست رئیس جمهور کرزی در حال صورت می‌گیرد که فردا مصادف با روز بین المللی صلح است و ملل متحد از طرفین درگیر در افغانستان خواسته تا حداقل برای یک روز آتش بس کنند. یک پیرمرد افغان همچنین می‌طلبد.
نامم صوفی عبدالخلیل بلیاس، خدا دیگه بس است از جنگ، بس است. هر کس که باشه، طالب باشه، ما باشم، مجاهد باشه، غیره و ذالک خارجی و داخلی باشه دیگه، نکنه بلیاسم خدا دیگه.
در یک خبر دیگر داریم که مهاجران افغان مقیم ایران عید را برای افغانهای داخل کشور تبریک گفتند. دو تن از مهاجران افغان مقیم ایران در صحبت با رادیو آزادی:
عید بسیار با عظمت فطر را برای ملت افغانستان عزیز، بالخصوص برای مهاجران عزیز و گرامی و بالعموم برای همه مسلمانان عالم تبریک و تهنیت عرض می‌داریم.
عیدی است که به حساب همه ما بتانیم از بزرگان و از رشته فیدان و از پدر و مادر خود دیدن کنیم، ولی عید ما روزی است که ما در افغانستان با امنیت کامل سرتاسری و عید را بگیریم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا روند رسیدگی به شکایات در خصوص تقلب در جریان رایدهی را سرعت ببخشد. این کمیسیون گفته اگر ضرورت به برگزاری دور دوم انتخابات باشد، باید این کار پیش از سرد شدن هوا انجام شود. داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گفت که اگر نیاز به برگزاری دور دوم انتخابات باشد، باید در هفته سوم ماه اکتبر صورت بگیرد، در غیر آن انتخابات یک سال بعد تأخیر خواهد افتاد. تحلیل‌های مختلف در موجود مورد احتمال رفتن انتخابات به دور دوم موجودند. با تحلیل ودیر صافی استاد پوهنتون کابل، نکات منفی و مثبت دور دوم انتخابات در افغانستان اینها هستند.
یک نکته مثبت خواهد داشت که او بر مردم واضح خواهد شد که اگر پروسه راستی دموکراتیک است و قانون تطبیق شده، میتونه مرحله هم آمدنی است. و نکات منفی بسیار زیاد است. امنیت کس تضمین کرده نمیتونه که همی دو ماه بعد راستی هم اینم که امنیت وجود داره یا نداره. مصارف که مد نظر است باید صورت بگیره. افغانستان غریبی که اگه بار دوم قدر مصارف حتی دنیا قبول هم کنن، عوض عزیز شاید یک قریه آباد شود، شاید مکاتب آباد شود، شاید شفاخانه آباد شود. به اون لحاظ نکات منفیش بیشتر است تا به نکات مثبتش.
پاپ بندیکت 16 هم از کشته شدن عساکر ایتالیایی در افغانستان عمیقا متاثر شده است و ای گفته که برای غیر نظامیان و عساکر بین المللی در افغانستان دعا می کند. پاپ در جریان مراسم دعاخانی روز یکشنبه با خانواده های عساکر ایتالیایی که در حمله انتحاری پنجشنبه در کابل کشته شدند ابراز همدردی کرد. در این حمله 6 عسکر ایتالیایی و 10 غیر نظامی افغان کشته شدند. اجساد این سربازان امروز به ایتالیا منتقل شد و مراسم به خاک سپاری رسمی فردا انجام می شود. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما عید سعید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به مناسبت عید از سخنرانی ماه جون باراک اوباما در قاهره نقل قول کرده که به تجدید مناسبات آمریکا با جهان اسلام تاکید کرده بود.
As President Obama said in Cairo and Ankara, our nation seeks.
چنانچه رئیس جمهور اوباما در قاهره گفت، آمریکا در تلاش آغاز یک فصل جدید با مسلمانان تمام جهان است. فصلی که روی احترام متقابل و منافع دو طرف استوار باشد. می‌دانیم چیزهایی که مردمان با عقیده را با هم پیوند می‌دهد، بیشتر از چیزهایی است که آنها را از هم جدا می‌سازد. پس با پایان یافتن ماه رمضان بیایید با چنگ زدن به این روحیه اجتماعی به اهداف مشترک خیش که همانا برقراری صلح، رفا و ثبات است برسیم. کلینتون گفت همکاری فقط و روحیه اجتماعی بودن ارزش‌های اسلامی هستند که آمریکایی‌ها هم دارند و همین‌ها در فرهنگ آمریکا نقش عمده‌ای را بازی کردند. بریتانیا میگوید ایران باید به خاطر کاهش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای اقدامات مشخصی را روی دست بگیرد. دیوید میلباند وزیر خارجه بریتانیا گفت وقتش فرا رسیده که ایرانی‌ها نشان بدهند که می‌خواهند در چارچوب اصول پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای فعالیت کنند. قرار است 6 کشور نیرومند جهان در 1 اکتبر با ایران صحبت کنند. ایران قبلاً گفته که در مورد ظرفیت‌های هسته‌ای‌اش نمی‌خواهد با کسی گفتگو کند. در یک خبر دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند باراک اوباما در نظر ندارد در جریان اجلاس عمومی این هفته سازمان ملل متحد در نیویورک با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مذاکره دو جانبه را انجام بدهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید شیمون پیرس رئیس جمهور اسرائیل به روسیه اطمینان داده که اسرائیل قصد حمله بر ایران را ندارد. مدودف در مصاحبه با CNN گفت که این اطمینان برایش در جریان گفتگوها در شهر سوچی داده شد. رهبر روسیه گفته است این تعهد اسرائیل برای جهان خیلی با اهمیت است. رهبر مذهبی ارشد ایران به هواداران حکومت هشدار داده گفت که مخالفان حکومت را بدون شواهد به انجام کارهای نادرست متهم نکنند. آیت الله علی خامنه ای گفت اعتراف شخص مظنون به انجام کار نادرست خود قابل قبول است، اما وی افزود که اعتراف یک شخص و اتهامی که بر وی وارد شده نمیتواند دیگران را در بروز ناامنی ها دخیل بسازد و این موضوع را با اشاره به اعتراض هایی گفت که پس از انتخابات ماه جون ایران برپا شدند. اردوی پاکستان میگوید شیر محمد قصاب از قماندانان طالبان پاکستانی در سوات درگذشته است. گفته می شود قصاب از زخم‌هایی که هفته گذشته در هنگام دستگیریش برداشته بود امروز درگذشت. این مرد به خاطر بی‌رحمی‌اش در مقابل دشمن ملقب به قصاب شده بود. بهمیبول ادولیادی شاه 81 ساله تایلند بستری شده است. هویست ویجاجیوا صدر اعظم این کشور این موضوع را امروز تایید کرد، اما وی در مورد این که شاه پیر این کشور چرا بستری شده جزئیات را عن نکرد. در ماه اکتبر سال 2007 میلادی شاه تایلند علائم سکته مغزی را نشان داده بود. وی در سال گذشته به دلیل بیماریش نتوانست در مراسم سالگرهش سخنرانی کند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در برنامه آزاد ساختن پلنگ‌ها از قفس‌هایشان و برگرداندن آنها به قفقاز سهم گرفته است. این برنامه به خاطر جلوگیری از انقراض نسل پلنگ‌های مخصوص آغاز شده. پوتین دو پلنگ نر را از قفس‌هایشان آزاد ساخت و قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان آنها را توسط طیاره به شهرک تفریحی سوچی فرستاد. این پلنگ‌ها در ترکمنستان به دام افتاده بودند و خرس 9 نفر را در ایستگاه یک شاهراه در مناطق مرکزی ژاپن زخمی ساخت. بعد این خرس در یک دکان سوغات فروشی با گلوله کشته شد. گفته می‌شود این افراد صرفاً به طور سطحی زخمی شدند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها می شنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز از مخالفان حکومت خواست از خشونت دست بکشند. صدر اعظم ایتالیا خواهان تهیه استراتژی شده است که به اساس آن حضور نظامی ایتالیا در افغانستان کاهش یابد. قصر سفید میگوید رهبران آمریکا، اسرائیل و فلسطین با هم به زودی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا داره و همچنان پیام های ایدی شما را هم در برخی از این مجله خبری پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت www.azadiradio.com. رادیو آزادی قابل دریافت هست. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کابل از مخالفان مسلح حکومت خواست از جنگ دست بکشند و در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. کرزی این سخن را پس از ادای نماز عید به خبرنگاران گفت. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل هم در همین نشست خبری حضور داشت و گزارش دارد به این شرح.
سلام علیکم. ستوری مسی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از پذیرفتن مراتب احترام قطعه تشریفات گارد ریاست جمهوری، نماز عید سید فطر را در حالی که شمار زیاد اعضای کابینه، شورای ملی و برخی مقامات دولتی نیز حضور داشتند، ادا نمود. آقای کرزی بعد از ختم نماز عید در صحبت کوتاه با رسانه‌ها، فرا رسیدن عید فطر را تبریک گفت و از تمام مردم افغانستان تقاضا کرد تا در راه تامین صلح تلاش نمایند.
دو کشتی اختر مبارکی طول امت مسلمت عبد افغانستان خلقت.
وی میگوید عید سید فطر را برای تمام مسلمانان و مردم افغانستان با بسیار احترام تبریک عرض می‌دارم. خداوند به برکت این روز مبارک در افغانستان، کشورهای اسلامی و تمام جهان صلح را تامین نماید که خواست مردم افغانستان و بشریت است. به مناسبت این روز نیک، یک بار دیگر از تمام برادران افغانم که از یکدیگر ناراضی هستند تقاضا می‌کنم تا از جنگ و ایرانی کشور و کشتن برادرانشان دست بردارند. همچنان آقای کرزی به خاطر کشته و زخمی شدن افراد ملکی که در رویدادهای اخیر در کشور اظهار تأسف کرده و با فامیل‌های آنها ابراز تسلیت نمود. رئیس جمهور کرزی سال‌های گذشته نیز بعد از ادای نماز عید مخالفان مسلح را به صلح دعوت نموده، اما تا اکنون این تلاش‌ها مثمر واقع نشده است. رئیس جمهور کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی در یک مناظره تلویزیونی که از سوی رادیو آزادی و تلویزیون ملی راندازی گردیده بود نیز گفته بود که به خاطر تامین صلح سرتاسری در کشور تلاش‌های جدی خواهد کرد. شماری از مسئولان دولتی گفتند که هم اکنون روند مذاکره با طالبان مسلح ادامه دارد، اما طالبان تا حال این مسئله را تایید نکردند. سازمان ملل متحد گفته است که در 6 ماه اول سال جاری بیشتر از 1000 فرد ملکی در جریان خشونت‌ها در افغانستان جان‌هایشان را از دست دادند. این سازمان از جانب درگیر خواسته است تا کم از کم در روز جهانی صلح که مصادف و روز دوم عید میباشد دست به جنگ نزده و بگذارند تا افغان‌ها روزهای عید را در فضای خوشی و امن سپری نمایند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها از کابل گزارش داشت در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان که گفته است از مخالفان حکومت خواسته است تا از خشونت دست بکشند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند. حامد کرزی این سخن را در پس از ادای نماز عید در کابل گفت. امروز نخستین روز عید سید فطر است و همچنان در کابل تدابیر امنیتی خیلی جدی شده و مقامات در ولایات هم میگویند تدابیر امنیتی جدی را روی دست دارند تا از رویداد حوادث امنیتی جلوگیری کنند. اکثر باشندگان شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی خواهان امنیت شدند و ابراز امیدواری کردند که روز عید یا همین عید بتواند پیام‌آور صلح برای افغانستان باشد. با شماره پیام‌های از شنونده های رادیو آزادی گوش می‌دهیم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردند.
از پیام‌های شما.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و کارکنان محبوبشان و عید سید فطر را برای تمام برادرای محترم کارکنان رادیو آزادی تبریک میگویم و بالخصوص برای ملت غیور افغانستان. ما از کویت بلوچستان تماس گرفتم. خداحافظ. ما از پاکستان شکر گپ میزنیم برای وطندارای خود و برای کارکنان رادیو آزادی. سلام تقدیم میداریم و عید را برای همه وطندارا تبریک و تهنیت عرض میداریم. سلام.
سلام علیکم. سلام خود را با تمام کارکنان رادیو آزادی، خصوصا آقای ظریف نظر برادر محترم ما و تمام همشهریان دوستان عزیزمون، تمام خارج داخل خارج کشور سلام میگم. عید سعید فطر را همه تبریک میگم. دیگه گفتن نداشتم، فقط همین میخواستم برای تمام همسر خود سلام عید سعید فطر را تبریک عرض کنم. خدا حافظ. از طرف گل محمد، گل محمد از اولسوالی چاک ولایت تخار قره کلاتک باشنده اولسوالی انگی قلب فیلن مقیم در ایران. خدا کنه صدایم پخش شد. من خورم، من صدا را باز گوش میگم از طرف رادیوم. خدا حافظ.
سلام عرض میکنم به رادیو آزادی. اول عید سعید فطر را تبریک میگم به وطندارای شریف افغانستان. من دوست محمدم از ولایت وادپس اولسوالی مرقه و قریه داودی منطقه بادمتو، فرزند احمد. سلامتی خود را به والده جیگر سودم میرسنم، به برادرای مهربانم ایدی محمد جان، اق محمد جان، به قومای عزیزم عزیز الله جان، ارباب خدا داد، کلن دوستا سلام میرسنم. ایدی تهیدی فضا براشا تبریک میگم. ایده این بچه همه برای مردم افغانستان اید تبریک میگن. از خارج زنگ میزنم ما. خدا حافظ شما. من دوست محمد داودی و سلام.
پیام شماره از شنونده های رادیو آزادی شنیده بودین که در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت کرده بودن. شما هم میتونین پیام هایی که یا سخن ها و گفتنی هایی که دارین در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت بکنین و ما هم تلاش میکنیم پیام های شما را در فرصت مناسب پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیری رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. منتظر پیام های شما هستیم. اخیراً ایتالیا و ژاپن در جمله کشورهای شامل شدند که نقش خود را در افغانستان زیر سوال بردند. کابینه جدید ژاپن قرار معلوم می‌خواهد بر کمک‌های انکشافی این کشور برای افغانستان تمرکز کند. و صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلاسکونی خواهان ایجاد یک استراتژی شد که به مرور زمان زمینه را برای کاهش حضور نظامی این کشور در افغانستان مساعد بسازد و نقش بیشتر امنیتی را به دوش حکومت افغانستان بگذارد. در این مورد خبرگزاری مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس می‌شنوید.
با تغییر طرز فکر در کشورهای جهان در مورد نقششان در افغانستان و تقاضای مردم این کشورها برای خروج قواشان از افغانستان، ایتالیا و ژاپن هم در لیست کشورهای شامل شدند که حضور نظامی خود را در این کشور جنگ زده به سوال روبرو می سازند. رسانه های خبری ژاپن روز شنبه گزارش های را به نشر رسانده و گفته است که حکومت نو صدر اعظم یوکیو هاتایاما می خواهد بیشتر به کمک های اقتصادی در افغانستان توجه کند و حزب ائتلاف در حکومت وی می خواهد که این کشور در مسایی دولت سازی در افغانستان از جمله ساختمان مکاتب، شفاخانه ها و تقویه پلیس ملی افغانستان سهم بگیرد. تا فعلا ژاپن با کشتی های قوای بحری آمریکا که در بحر هند مستقرند و از آنجا در افغانستان عملیات نظامی پیش می برند مواد سوخت تهیه می کند. ولی حالا حزب ائتلاف در حکومت با این وظیفه مخالفت نشان می دهد و آن را جنگ آمریکا می خواند. در ایتالیا بعد از کشته شدن 6 عسکر و زخمی شدن 4 عسکر دیگری آن در حمله انتحاری اخیر در کابل، عکس‌العمل‌های جدی ایجاد شده و مردم خواهان خروج عساکر خود از افغانستان گردیدند. صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی میگوید یک استراتژی جدید باید ترتیب شود که راه را برای خروج عساکر خارجی از افغانستان هموار نماید. حادثه انتحاری 7 سپتامبر در کابل برای ایتالیا بزرگترین ضربه در افغانستان به شمار می‌رفت، ولی حتی قبل از آن مردم ایتالیا در مورد حضور عساکر کشورشان در افغانستان با نظر شک می‌دیدند. یک باشنده شهر روم، ماریو ریدولفو میگوید به عقیده او قوای غربی هیچگاه نخواهند توانست صلح را در افغانستان حاکم بسازند و به گفته او بسیار مردم در ایتالیا با این نظر هم نوا می باشند.
سیاست مداران پیهم می گویند که برای صلح و مبارزه با تروریسم به آنجا رفتند. ما باید جوانان خود را با وطن برگردانیم، زیرا ما نمی توانیم خون خود را برای این مردم بریزیم.
ایتالیا در حدود 2800 عسکر در افغانستان دارد که در چارچوب قوای ایساف فعالیت می کنند. این کشور تصمیم گرفته است 400 سربازی را که برای تقویه تلاش‌های امنیتی در جریان انتخابات به افغانستان فرستاده بود به وطن برگرداند. در آمریکا، آلمان و دیگر کشورهای جهان که در افغانستان عسکر دارند نیز مردم حضور نظامی خود را در افغانستان با شک و تردید نگاه می کنند. اما در حالی که حمایت از حضور قوای خارجی در افغانستان در بین مردم این کشورها روز به روز کمتر می شود، اکثریت مردم خود افغانستان توانایی قوای داخلی را در تامین امنیت کشورشان به سوال روبرو می سازند. مشاور سابق رئیس جمهور در امور روابط خارجی جعفر رسولی می گوید قوای افغانستان از رسیدن به این مرحله که بتوانند امنیت را تامین کنند فاصله طولانی دارند.
در حال حاضر افغانستان توان تامین امنیت که شخصا داخل تامین کنه و بدون کمک نیروهای خارجی نداره. اما اگر زمینه ای به وجود بیاید که نیروهای خارجی از افغانستان زمینه خروج خود را مساعد بسازه، ای بهترین راه است. به این طریق که اونها می توانند قوای امنیتی افغانستان از قبیل ارتش افغانستان، پلیس ملی افغانستان و دیگر نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت کنه، با 1% مخارجی که قوای بین‌المللی در افغانستان خرج میکنه، اگر امو 1% خرج خود را به قوای افغانی اختصاص بده، ما فکر میکنم در ظرف 1-2 سال آینده قوای افغانی به اندازه کافی تقویت میشه.
جعفر رسولی درباره پیشنهاد نو حزب ائتلاف در حکومت ژاپن که کمک‌های انکشافی به افغانستان بیشتر شود میگوید که مردم افغانستان از این عمل استقبال خواهند کرد. با گفته رسولی که جزء هیئت کمپاین ریاست جمهوری آقای کرزی می باشد، قلب و افکار مردم افغانستان را تنها با بلند بردن سطح زندگی آنها می توان جذب کرد و با اعمار مکاتب، فراهم ساختن خدمات طبی و پیدا کردن جای کار. با گفته او همه در افغانستان می خواهند با صلح و ثبات زندگی کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تلاش‌های گسترده و هماهنگ برای دولت سازی در بوسنیا بعد از موافقت نامه دیتن آغاز شد. بوسنیا تا سال 2007 میلادی 14 میلیارد دلار کمک به دست آورد که به این حساب سالانه $300 برای هر فرد بوسنیایی می رسید. اما مجموعه کمک‌هایی که از سال 2002 میلادی به این طرف به افغانستان داده شده سالانه صرف $65 برای هر فرد افغان است. علت این تفاوت‌ها در چه نهفته است؟ پاسخ این سوال را در گزارش می شنوید که غفور متین به استناد گزارشی از روزنامه واشنگتن پست تهیه کرده.
درس های از بوسنیا، عنوان مقاله روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه در آغاز مقاله می نویسد: در اخیر ماه آگست و اوایل ماه سپتامبر سال 1995 میلادی برای 11 روز تمام نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا و ناتو از مسلمانهای بوسنیا که توسط سربهای بوسنیا مورد حمله قرار گرفتند دفاع نمودند. این فقط پیش درآمد تلاش‌های بزرگ و هماهنگ برای دولت‌سازی و فروکش کردن روح انتقام‌جویی در بالکان بود که با انعقاد موافقتنامه دیتن آغاز شد. اما عمر این موافقتنامه مانند گل‌های بهاری کوتاه بود و بوسنیا امروز در حالت ضعیف و فرسوده شدن قرار دارد که مسئولیان ریچارد هولبروک نمی باشد. شخصی که با مهارت و پشتکار موافقتنامه دیتان را تهیه نمود. سابقه یا شغل سیاسی هولبروک در ویتنام آغاز و در اداره اوباما باعث نماینده خاص رئیس جمهور برای افغانستان و پاکستان ادامه دارد. پیتریک ماک موهن و جان وسترن متخصصین امور سیاسی می نویسند: بوسنیا زمان یک تصویر از تلاش‌های بین‌المللی را برای بازسازی منعکس می ساخت و ثبوتی بود از این که در تحت شرایط مناسب جامعه بین‌المللی می توانند کار بازسازی کشورهای جنگ زده را موفقانه انجام بدهند. ولی امروز بوسنیا در لبه سقوط قرار دارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بوسنیا میان سالهای 1996 و 2007 به اندازه 14 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی از 17 کشور 18 نمایندگی ملل متحد، 27 سازمان بین الحکومتی و تقریبا 200 سازمان غیر دولتی به دست آورد. جمع 60,000 عسکر از 36 کشور. به گفته مکمهن، این وسیع ترین تجربه و ابتکار برای دموکراسی سازی در تاریخ می باشد. 14 میلیارد دلار معنیش این است که هر فرد بوسنیایی سالانه $300 کمک دریافت کردند، در حالی که از سال 2002 میلادی به این طرف مجموع کمک‌هایی که به افغانستان داده شده برای هر افغان سالانه $65 می شود. روزنامه می نویسد رقابت و کشمکش گروه‌های رقیب نشنالیستی مسلمان‌های بوسنیا، کروات و سربیا سبب شده تا اصلاحات اقتصادی در بوسنیا متوقف شود، چنانچه سطح بیکاری به 27% رسیده، 25% مردم بوسنیا در فقر زندگی می کنند و سکتور عامه با داشتن 160 وزیر تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی را می بلند. جامعه بین‌المللی از این وضع دردآور به سوتو آمده و در صدد آن شدند تا اعلان کنند که ماموریت ما خاتمه یافته و ما خارج می شویم. به گفته مکمهن، بوسنیا اکنون به سوی آشوب می رود. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد برای جلوگیری از آشوب نخست تعهد قوی ایالات متحده امریکا ضرورت است، اما در حال حاضر زمینه چنین پیشنهاد برای افغانستان، پاکستان و عراق مساعد نمی باشد، زیرا مسائل کوریا، ایران، بحران مالی و صدها مسائل دیگر پیش روی واشنگتن قرار دارد که چنین چیزی را اجازه نمی دهد.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به زودی یک اجلاس سه جانبه را با صدر اعظم اسرائیل و رهبر فلسطین میزبانی کند. این ملاقات قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
هدف از ملاقات رئیس جمهور اوباما با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر حکومت فلسطین محمود عباس در 22 سپتامبر این است که یک اساس برای برگشت طرف‌ها به میز مذاکرات صلح در خاورمیانه گذاشته شود. اداره نتانیاهو در اعلامیه گفته است که از این دعوتنامه استقبال می‌کند و اداره فلسطین هم گفته است که محمود عباس در این اجلاس سهم خواهد داشت. قصر سفید روز شنبه اظهار داشت که این ملاقات بعد از آن که رئیس جمهور اوباما با دو طرف جداگانه صحبت کرد صورت می‌گیرد. اعلان ملاقات سه جانبه به تعقیب دومین سفر نماینده خاص ایالات متحده برای شرق میانه جورج میچل به منطقه نشر شد. ایالات متحده و اداره فلسطین می‌خواهند که اسرائیل ساختمان اقامتگاه‌های یهودیان را در مناطق اشغالی فلسطین کاملاً متوقف بسازد، اما اسرائیل تقاضای توقف کامل این کار را رد می‌کند. اسرائیل اخیراً دستور ساختن 450 واحد جدید این اقامتگاه‌ها را در کرانه غربی رود اردن دستور داده است و 2500 واحد دیگر این بناها در مراحل مختلف ساختمانی قرار دارند. نتانیاهو قبلاً توقف موقت را در ساختمان اقامتگاه‌های یهودیان قبول کرده بود، ولی نه در شرق بیت المقدس و آنجاهایی که دستور اعمار ساختمان‌ها قبلاً صادر شده است. فلسطینیان میگویند که شرق بیت المقدس قرار است پایتخت آینده دولت فلسطین باشد. محمود عباس روز شنبه در جریان سفر به مصر گفت که راه به پیش اکنون مسدود شده است.
المطلوب من الامریکان ان يلتزموا او ان يستمروا في الالتزام.
چیزی که از امریکا تقاضا می شود و در آینده هم تقاضا خواهد شد این است که در مورد عملی شدن ماده اول نقشه را که در آن بر توقف اعمار و توسعه اقامتگاه های یهودیان تاکید می شود پافشاری کند. حکومت اسرائیل این را نمی خواهد و از این رو هیچ یک اساس مشترک بین ما و آنها باقی نمی ماند.
قبل از اعلان مجلس سه جانبه روزنامه لس آنجلس تایمز خبر داده بود که محمود عباس هیچ نوع تمایل ملاقات با نتانیاهو را ندارد، حتی تمایل دست دادن با او را. فلسطینی ها گفته بودند که دعوت قصر سفید را به این ملاقات رد نخواهند کرد، ولی اگر اسرائیل موقف خود را تغییر ندهد این ملاقات بیهوده خواهد بود. در اعلامیه قصر سفید از قول آقای میچل آمده است که میگوید ملاقات این هفته یک علامه دیگر تعهدات عمیق رئیس جمهور اوباما برای ایجاد صلح همه‌جانبه در شرق میانه می باشد و اینکه او می خواهد شخصا در این تلاش دخیل باشد. رئیس جمهور اوباما احیای مذاکرات صلح شرق میانه بین اسرائیل و فلسطینی ها را یکی از اهداف مهم ریاست جمهوری خود خوانده است. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به خبرگزاری ها گفته است که بعد از این ملاقات کدام اعلامیه نشر نخواهد شد.
مطلبی بود از مرکز خبری رادیو آزادی. و ایست ایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. امیدوار استم روز نخست اید را به خوشی سپری کرده باشین و فردا هم روز خوش را در روز دومی اید آغاز بکنین. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. طاهر روشان در بخش تکنیک هم با شما خداحافظی میکنه و فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین موج چشم برایتان خواهیم بود.